أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان جلسه 11 از مجموع جلسات نکته های مهدوی. در این بخش جلسه ابتدا روایتی رو از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که ناقل این روایت وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه هستند در باب علم خدمتتون میخوانم، البته ترجمه اش رو میخوانم و اگر نیاز به توضیح بود بزرگواران میفرمایند توضیحاتی رو اضافه میکنم. منبع روایت کافی شریف جلد 1 صفحه 57، بهار شریف جلد 1 صفحه 168. مرحوم کلینی از امیر المؤمنین سلام الله علیه به نقل از رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که حضرت فرمودند دو گروه از مردم جامعه بشری آنچنان همواره گرسنه اند که به هیچ وجه اشباع و سیر نمیگردند. گروه اول کسانی که جویای مال و طالب ثروت هستند. گروه دوم کسانی که جویای علم و خواهان دانش هستند. می دانید بزرگواران که علم در تعابیر اهل بیت هر آنچه که می آموزیم نیست. مثلا اینکه ما میدانیم که دقیقه چندم از فلان بازی مثلا داور کارت زرد داد به فلان بازیکن فوتبال، این دانش هست، یه چیزی است در محفوظات ما هست، ولی علم نیست. علم رو روایات مشخص کرده اند که چیست. در ادامه حضرت می‌فرمایند اگر کسی در این دنیا به آنچه برای او حلال و مباح میباشد بسنده و قناعت کند، به هر حال شاید اکثر شما و یا اکثر کسانی که از مؤمنین و موالیان امیر المؤمنین سلام الله علیه باشند و این کلمات رو از بنده بشنوند، این به ذهنشون خطور می کند که لقمه حلال به دست آوردن کار آسانی نیست و گاهی اوقات آدم باید از بعضی از خواسته هاش بگذره تا اون لقمه حلالش باشه. حضرت می فهمند که اگر از اون چه که حلالشه و مباحشه استفاده کنه، بسنده کنه و قناعت کنه، سالم و تندرست و با خاطری آسوده و درونی سالم زیست می کنه. اگر بنده هر شب بخوام بنشینم قصه بخورم که فلان ویلا را ندارم یا فلان دوستم فلان امکانات را دارد و من ندارم، خب این بدن تحلیل میره، این مغز و اعصاب مغز از بین میره و دیگه جان و قوایی نمیماند برای فعالیت ها به صورت شاداب. فردا هم که بخوام سر کار خودم برم او شادابی لازم رو ندارم. ولی اگر کسی بخواهد از راه‌های ناروا به حطام دنیوی و مال و مکنت دستیازی کند، بخواد از هر شکلی که شده بالاخره صاحب زمینی بشود، صاحب ملکی بشود، صاحب امکاناتی بشود که از حد توان اقتصادی او خارجه. موجبات هلاک و نابودی خیش را فراهم می آورد. چرا؟ چون دائم در اضطراب، در تشتت. یه بنده خدایی بود، هنوز هم در قید حیات، ایشون در زندان بود ولی خانواده و فرزندانش از امکاناتی که او تهیه کرده بود و براشون فراهم کرده بود در اقصا نقاط دنیا زندگی میکردند و حالا فکر کنم یکیشون تحصیل میکرد و زندگی های خیلی مرفهی داشتند، ولی پدر خانواده به جایی که در جمع خانواده بنشینه و لذت ببره، به خاطر کلاهایی که کرده بود و بدهیایی که داشت رو زندان بود سالها، یعنی سالها، که انقدر که بله فکر میکنم همه فرزندانش بدون حضور پدر سر و سامان ظاهری گرفتند و ازدواج کردند و پیش رفت. این در ظاهر همه میگن خوش به حال مثلا پسرش، خوش به حال دخترش، مثلا خوش به حال خانومش، میره فلان کشور، از اون کشور میاد این کشور. ولی واقعا هلاکت و نابودی در این نوع زندگی، از اینجا وام چقدی گرفته، از اونجا نمیدونم وعده چه داده، فلان چیز رو گرفته، حالا وعدهش رو نمیتونه برآورده بکنه. مگر آن که به خود آید و به خدای خیش بازگردد و از گذشته خود توبه نماید. اونایتون که دستی در بازار و اقتصاد دارید میدانید که گاهی اوقات بعضیا معلوم میشه بر اهل خبره که اینا دارن غرق میشن در بدهی. از اونجا که شروع میکنن هر کس هر پیشنهادی بهشون میده میگن مام شریک، از همگان خریدارن، پول رو میخوان تبدیل کنن به جنس مثلا، یا مطمئنن که پولی ندارن، یا حالا این جنس رو بگیم بزن تو انبار، به طلبکاران اضافه میکنن. به جایی که توبه کنه بگه آقا من 1 میلیارد، 2 میلیارد، 1 میلیارد کم آوردم الان ببخشید، جبران میکنه. این 1 میلیارد میکنه 10 میلیارد، میکنه 15 میلیارد، میکنه 100 میلیارد. ادامه روایت میفرمان هرگاه کسی علم و دانش را از افراد در خور و شایسته فراگیرد و عملا پایبند به آن باشد، راه نجات و رهایی خیش را از آتش دوزخ تدارک دیده. گروه دیگری که هیچ وقت اشباع نمی شوند کسانی هستند که جویای علم صحیح هستند. ما ها بعضی از این مطالب رو نچشیدیم، به خاطر همین خیلی هم پیگیرش نیست. یعنی حلاوت انس با برخی از اسماء خدای متعال، حلاوت انس با برخی از ادعیه، حلاوت ذکر سحرگاه، حلاوت استغفار نیمه شب، حلاوت رکوع طولانی، حلاوت قنوت طولانی، خب نچشیدیم. حلاوت دانش و علم و معرفت نسبت به وجود مقدس خاتم الانبیا، امیر المؤمنین و صدیقه طاهره برای ما حاصل نشده، بنابراین دنبالش هم نیستیم. مزش به کام ما ننشسته. کسانی که راه صحیح رو بروند در کسب علم، نه این که مرید الف و ب بشوند، از هر جایی بخواهند مطلبی بشنوند، همون علم صحیحی که اهل بیت فرموده اند، اینها هم از گزندهای روحی و معنوی در دنیا و آخرت مسونند. راه رو داره درست میره. ولی اگر هدفشان فراگیری علم نباشد، بلکه از اون آموختن دانش مطامع دنیوی داشته باشند، حظ و بهرشون صرفا در دنیا خواهد بود. بعضی ها مطلب رو یاد میگیرن برای همین امور ظاهری دنیویشون. حتی ظاهرن مثلا فرد رفته در حوزه علمیه تحصیل میکنه، ولی وقتی شما میگی خب این علما رو داری به دست میاری، میخوای نهایتا به کجا برسی؟ مثلا میگه من میخوام قاضی فلان دادگاه بشم، یا میخوام مثلا در وکالت یا در قوه قضایی فلان مسئولیت رو داشته باشم. حالا یه موقع این نیتش نیت خداییه، میگه به خاطر اینکه در اون موقعیت افراد متدین یا دقیق یا خلاصه اهل نیاز است، بنابراین من باید برم اونجا و انشاءالله خالصانه بدون داشتن دست رشوه‌گیر، بدون داشتن بیانی که قضاوت ناحق بکنه، من در اون موقعیت قرار بگیرم. خب این باز بشه نیتش خدایی. ولی اگر نیتش این باشه بگه بابا بالاخره این راه رو یه نفر دیگه یه راه دیگه وضع بهتری پیدا کنه، ما هم از این راه بریم وضعمون خوب بشه، اینم علم آموزی میشود در حد دنیا، بهرش هم در حد دنیا میشود. این روایت تذکری است به دو مطلب. مطلب اول این که خلاصه وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم کسب علم را در کنار یا حتی برابر کسب مال قرار دادن. میگن فرد این مسیر رو میرود، یکی دیگه هم اون مسیر رو میرود. این مهمه، توجه به این مطلب مهمه. ظاهرن اسباب تعالی علم و معرفت با تلاش برای متاع دنیوی حتی از نوع حلالش همگام نمیشه. نمیگیم قطعی و همه جایی، ولی ظاهرش اینه. بالاخره جوانترهایی که الان خدمتشون هستیم ممکنه به عنوان آرمان فکر کنن که چقدر خوبه مثلا من هم زندگیم رفاهی داشته باشه، برای خانوادم شرایط خوبی فراهم بکنم، هم در مراتب علمی به یک نقطه های خیلی بالایی برسن. یه موقع هست کسی حساب بر روی زحمات پدرش یا تلاش های پدرش یا یک خلاصه شرایطی که براش هست بنا میگذاره، زحمتی برای گرفتن آن خانه و اون ویلا و اینا نمیخواد بکشه، حالا هست و استفاده میکنه، میره در عرصه علم که کمه، به هر حال همه این موقعیتو نداره. ولی اگر بخواد رو پای خودش بیسته، نخواد آویزان این و اون باشه، نخواد منت دیگران بر سرش باشه، یه همچی فردی باید بالاخره یه جاهایی بین علم، علم صحیح، علم الهی، علم نورآفرین و دنیا و فرش و قالیچه و دکور و لوس و امثال اینها باید یکی رو انتخاب کنه. نکته دوم در بحث اخلاص کسب علمه. یعنی اگر من و شما برای رضای خدا این وقت کنونی از عمرمون اختصاص بدهیم برای کسب معارفی پیرامون وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، برنده. اگر قصدمون جلب رضای خدا نباشه و اخلاص درش نباشه، باختیم. حالا اگه کسی برای همین حضورش هم مثلا نیت مادی کرده باشه که دیگه هیچی. بنابراین بکوشیم از خدا اخلاص بخواهیم و سعی کنیم برای این قبیل کارهایی که انجام میدیم در راستای علم دین و بهرمندی از معارف اهل بیت اخلاص بهتر و افزونتری رو با خودمون همراه کنیم انشاءالله. یکی از بزرگواران زحمت بکشند خلاصه ای از نکته آخری که عرض کردیم و مطالب جلسه پیش بیان کنند تا ما بر مطالب جلسه قبل اضافه کنیم و بیفزاییم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. از طرف خداوند متعال این تربیت براشون انجام شده و فرمودیم که شیطان از پس ابلیس سالمون حتی بر نمیاد. طبق آیه 82-83 سوره سات فرمودید و فرمودید که خدا کفایت میکنه و کفالت میکنه و محافظت از اولیای الهی رو انجام میده. بعد طبق یه روایت از بهار 16 فرمودید فرمودید که پیامبر اکرم در خصوص خودشون فرمودن که تربیت شده خداوند هستن و فرمودن که چه نیکو تربیت شده هستن و فرزندانشون و فرزندان امیرالمومنین که هستن تربیت شده پیامبر هستن. و طبق سوره طه فرمودید که در خصوص حضرت موسی که فرمود محبت حضرت موسی رو خداوند در دل فرعون قرار داد. آنجوری که فهمیدید آنجوری که تو را تربیت کردن خداوند تو سوره طه فرمود تو را تربیت کردن که دیگران تو را دوست داشته باشن و منم خودم دوستتون داشته باشم. بعد فرمود که تربیت که خداوند میکنه فقط خاص پیامبران و ائمه استش، بقیه رو پیامبران و ائمه وظیفه دارن که تربیت کنن. این تقریبا خلاصه‌ای از بحث جلسه قبل
کنه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. این نکته‌ای که در جلسه قبل یادداشت فرمودید نکته شماره چند بود؟
نکته شماره 6 بود.
نکته 6 بود. نکته 7 را شروع می‌کنیم به گفتن. امیدوارم که بزرگواران با دقت نیکوتری بحث را بشنوند تا در نوبت‌های بعد دیگران هم بتوانند در بحث مشارکت بفرمایند. نکته 7 عنوانش هست راه بندگی خدا امروز منحصر در شناخت امام زمان علیه السلام است. ببینید اگر اهل بیت علیهم السلام و پیش از اونها انبیاء الهی و اوصیاءشون از طرف خدای متعال این مأموریت رو داشتند تا بندگان خدا را به اون شکلی که خدا میخواهد تربیت کنند و رشد دهند و راه رو از شاه برای اونها تمیز دهند، و گرچه اونها خصوصا اهل بیت پیامبر و شخص نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در این امر بسیار حریص و پیگیر و نگران و دلسوزانه عمل می کردند، به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه طبیبان دوارون به طبه. اما حقیقت این است که خلق خدا مأمور است و موظف به این که هنگامی که امر خدای متعال برشون روشن شد، در مقام تسلیم و پذیرش معرفت خدای متعال نبی گرامیش و اولیاء برگزیده‌اش قرار بگیره. یه روایت مشهوری است، چه بسا بعضی از شما اصلا روایت رو حفظ باشن، که در این روایت وجود مقدس امام مثال زده شده است به یکی از چیزهایی که روی زمین قرار دارد. حضرت مثال زده اند و گفتن امام مثل این است. چه کسی میگوید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اشتباه نکنم روایت که مثل الامام مثل الکعبه.
درود بر شما. و در ادامه این تعبیر چه فرمودن؟
مثل الامام مثل الکعبه استوتا ولا توتی. کسی نیت ها تواف باید باشه بره زحمت به خودش بده و به قصد تواف خانه خدا اقدام کنه.
قرار نیست خانه خدا بیاید نزد افراد تا افراد حاجی بشن، باید مردم برند دور خانه طواف کنند تا حاجی بشوند، تا حج به جا بیاورند. این مثال رو با نکته‌ای که داریم عرض میکنیم توجه کنیم. ما نسبت به امام زمان سلام الله علیه، امام امروز ما هستند. مثال روایت رو یادتون هست آقای مهندس که از کدام معصوم سلام الله علیه بود؟
اگه اشتباه نکنم از زهرا فرمود.
احسن بر شما. وجود نازنین بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید اگر شما می خواهید از امام بهره ببرید، شما باید بروید سراغ امام. ممکن است امام لطف کند به یمن بیاید و تبلیغ کند و حقیقت دین رو برای شما بیان کنه، اما این لطفی است که پیغمبر خدا و امام در حق تو کرده اند که آمدند رفع سوال کردند از تو، رفع ابهام کردند از تو. و الا اگر امر بر تو روشن شد، ما صحبتمون راجع به اون اقلی از افراد که در طول تاریخ بسیار کمند و مستضعف نامیده شدند در روایات، ما به اونا کاری نداریم. ما به کسانی کار داریم که امر برشون روشنه، آشکاره. وقتی امر بر کسی روشن شد، یعنی خدا حجت رو برش تمام کرد، حالا وظیفه اوست که در مقابل این امام و حجت خدا تسلیم بشه. یه روایت ناب براتون بگم. یه عبارتی است از اذن دخول سرداب مطهر، خدا قسمتمون کنه انشاءالله، بهار شریف جلد 102 صفحه 117. خیلی تعبیر نابه ها، خیلی. السلام علیک، خدا شرح صدری به ما بدهد برای درک این تعبیر روایت. این فقط یه روایت نیست، تعابیر مختلفی داریم در کتاب شریف بصائر، متعدد داریم در اصول کافی کتاب الحجه، روایات متعددی داریم، اما این تعبیر خیلی ظریف و دقیق و دلنشین و خیلی فوق‌العاده است. می‌فرمان می‌خواید وارد سرداب بشویم. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. ای راه خداوندی که اگر کسی غیر از تو را به عنوان مسیر تقرب به خدا انتخاب کنه، یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلاک می شود. بزرگوار میگی برادرم رو دوست دارم، میگم نشانه دوست داشتنت نسبت به برادرت چیست؟ میگی سالی یه بار، دو بار، ماهی یه بار، دو بار اطعام میکنم، غذا دعوت میکنم، مهمانی میدم، غذا صرف میکنم، این یعنی من دوستش دارم. میگم اگر در اولین مهمانی یا اولین تلفن یا اولین ارتباط و گفتگوی صمیمانه‌ای که دارید فهمیدید برادر شما، خواهر شما، عزیز شما، راهی جز وجود مقدس امام زمان را برای تقرب به درگاه خدا انتخاب کرده، طبق فرمایش این روایت او در مسیر تباهی و هلاکته. دخترت باشد، مادرت باشد، خواهرت باشد، همکارت باشد، یه موقع میگی من اصلا میخواهم این هلاک بشه. خب این بدخواهی اگر در حق برادر مؤمن باشه یه وضع داره، در حق رحم باشه یک وضع دیگری داره، اما شما میگی من اینها رو دوست دارم. من محمد آقای قاسمی رو که در جلسه هست دوست دارم، بنابراین چند شب پیش که دیدمش بهش میگم کجایی، تو جلسه هستی یا نیستی؟ ان نشانه هایی که من او را دوست دارم این است که او را دعوت می کنم به راهی که اگر غیر از این راه، هر راهی را برود هلاک می شه. این نشانه این است که من او را دوست دارم. شما عزیزانتون رو دوست دارید؟ دستشون رو بگذارید تو دست امام زمان. نفرمود اگر رد کند امام زمان را، نفرمود اگر اهانت کند یا کفران نعمت امام زمان کند، که در تعبیر خاتم الانبیا هست من انکر المهدی فقط کفر. نه نه نه، این راه را، این سبیل را میشناسد. خدا تکلیف ما لا یطاق نمی کند، میتواند این راه رو بره. کسی دست و پاش رو نگرفته، کسی قلبش رو تصرف نکرده، به زبانش یک جایی ممکن است واجب باشد برش تقیه کند، خودش میدونه، خدای خودش، قلبش که بنا نیست تقیه کنه، قلبش مال خودشه. دل سپرده کیه؟ دل به کی سپرده؟ فلان خواننده؟ خدای من شاهده حدود سال 73 یا 74 بود، در یک کتابخانه ای بود، رفته بودم کتاب بگیرم یا زمان مطالعه بود، نشسته بودم برای مطالعه. چند تا نوجوان یا جوان، حالا یادم نیست که مثلا حدود سنیشون به جوانان بیشتر میخورد یا به نوجوانان، ولی خب یا دبیرستانی بودن یا مثلا سال اول دوم دانشگاه، یک مجله رو باز کرده بودن، تصویر یک خواننده یا یک بازیگری رو، من اون موقع آشنا نبودم با اون تصویر، از مجلاتی هم بود که مثلا در بازار هست و تو کتاب خانه هم گذاشته بودم. نمیدانم چه سمتی داشت، بعدم نگاه نکردم دیگه، تعقیب نکردم اون مجله رو، فقط از زاویه که داشتم نگاه میکردم. دونه دونه می اومدن جلوی این تصویر و به حالت سجده پیشانی روی میز مطالعه میگذاشتن در مقابل این تصویر. این میرفت کنار، نفر بعدی می آمد. این بچه شیعه یه همین جامعه است ها. این چه بسا پدرش دو بار حج رفته باشه، چه بسا مادرش اهل خیراتی باشه، ولی اگر واقعا این خضوعی که در برابر این بازیگر داره، حالا ممکنه شما توجیهات مختلفی به ذهنتون خطور کنه، مثال رو از جهت تقریب به ذهنش توجه کنه، اگر واقعا این راه زندگیش، الگوی زندگیش، باید و نباید زندگیش بر اساس میل این شخصیت یا داخلی یا خارجی تنظیم شده باشه، نعوذ بالله از این مثالی که میزنی، خاک بر فرق من و تمثیل من. وقتی گوگل آمار میدهد معلوم میشود ایران یا فلان شهر ایران بیشترین سرچش در طول یک سال نسبت به فلان بازیگر فلان کشوره. به قول یک عزیزی میگفت اون کشور برمیگرده میگه با دیگه این ایرانیات یا اون شهری که مثلا در ایران انقدر سرچ کرده اینا دیگه چقدر ندید بدیدن. ببینید یک وجه از این سخن متوجه ماست، این نکته رو حواسمون باشه، نکته ای که گفتیم راه بندگی خدا امروز در شناخت امام زمان، در خضوع قلبی زبانی و عملی در مقابل این امام زمان به حجت خدا است. اما یه وجه دیگر سخن من که الان پر رنگش کردم این بود که اگر راست میگی دلسوز برادرت و خواهرت و فرزندت و مادرت و پدرت هستی، باید برای اونها وقت بگذاری، دلهاشون رو به امام زمان نزدیکتر کنی. دلی که امام زمانی تر کنی یعنی در این مسیر ثابت قدم کردی، در مسیری که توش هلاکت نداره. این روایت یاد کدام روایت پیغمبر می اندازد شما را که فرمودند ظاهرم به جناب مقداد که اگر دیدی همه خلق دارن به یک سمت می رن، علی به یک سمت دیگر می رود، تو مسیر علی رو برو. میگه آقا اگر امروز من این حرف رو بزنم تو اداره مسخرم می کنن، تو دانشگاه منو به سخره میگیرن، تو دبیرستان منو به سخره میگیرن، تو مدرسه منو به سخره میگیرن. دین نمیگوید تو شأن یک متدین را پایین بیار، اما میگه اگه وظیفت اینه که این گونه عمل کنی یا این گونه بگویی، از ترس حرف مردم دست از علی بر ندار. چرا وقتی امیرالمؤمنین میفرمود باشه من قبول میکنم حرف شما را، شمشیر را از نیام بر میکشم، اما به این شرط که فردا بعد از نماز صبح سرتراشیده فلان منطقه باشید، برای چی نمیومدن بقیه؟ از ترس دیگران، از ترس گاو و گوسفندی که ازشون به یغما ببرن، از ترس این که نکنه زمینشون رو مصادره کنن. زمین فاطمه زهرا رو گرفتن، صدای هیچکی در نیامد، خب فردا زمین ما رو هم میگیرن، پس از کجا ما اداره بشویم، ولش کن، علی تنهاست، ما دوست نداریم تنها باشه، ولی خب دیگه چاره ای نیست، زندگی با ما چنین کرده. یه روایت عرض بکنم و این نکته رو بقیهش رو بگذاریم برای انشالله فرصت بعد اگر خدای متعال توفیق بده. روایت در کتاب شریف اصول کافی جلد 1 صفحه 164 کتاب التوحید باب حجج الله علی خلقه حدیث 1: لیس لله علی خلقه ان یعرفوا، وللخلق على الله ان يعرفهم. ولله على الخلق اذا عرفهم ان يقبلوا. خدای متعال موظف نیست، حتمی درش نیست که حتما خودش را به خلقش معرفی کنه. بر خلق هم این نیست که حتما باید بروند یه مسیری رو که تو ذهن یه عده‌ای هست، باید منطق بخونن، فلسفه بخونن، حوزه برن، دانشگاه برن، رشته الهیات برن، سر به عرفان بزنن و امثال اینها تا خدا را بشناسن. نه، چون نه خدا مجبور است به کاری و نه خلق راهی به معرفت خدا داره. خب ولله علی الخلق اذا عرفهم ان یقبل. اما اگر خدا خود رو معرفی کرد، نبی خودش را معرفی کرد، ولی خودش را معرفی کرد، حجت خودش را معرفی کرد، صراط مستقیم خودش را معرفی کرد، باب الله خودش را معرفی کرد، سبیل الله خودش را معرفی کرد، اذن الله خودش را معرفی کرد، عین الله خود را معرفی کرد، لسان الله خود را معرفی کرد، حجت بر خلق تمام شده. حالا وظیفه‌شون چیه؟ ان یقبلو. کدام فرد است در دنیا نداند؟ توجه کنید اون استثناهایی که ما بهشون میگیم مستضعفین گذاشتم کنار، یعنی اونی که نوک درخت چنار وسط فلان جنگل به دنیا آمده، همون نوک چنار هم از دنیا رفته، یه اصلا هیچی هم خبر نه. کیست که در دنیا نمیداند کعبه ای هست؟ خواهی میدونم که تمام مسلمان ها به سوی اون نماز میخوانند و حج میروند و چنان شکوهی میآفرینند در گرداگرد حج، در گرداگرد کعبه. میدونم آشکار مطلب. حالا اگر یک مسلمان، یک شیعه، یه نفری با اون نمیدونستم، خب من باید برم مکه مگه؟ خب پس این همه آدم که در طول تاریخ رفتن، اینا همجوری گذرشون افتاده اونجا؟ یک ماه، گاهی یک ماه و نیم وقت فقط در اونجا گذروندن. در زمانهای قدیم چقدر در راه بودن. اصلا خنددار نیست اگه یه مسلمانی امروز بگه بابا همه دنیا میداند تو یه مسلمان حالا ساکنه فلان کشور یا فلان روستا، تو خبر نداری از مکه و وظایفی که داری؟ نه که عذری دارد بر نرفتن، نه، بی توجه. دنیا داره فیلم میسازه، کتاب مینویسه، سخنرانی و سمینار برگزار میکنه راجع به یک منجی برخی به شوق آمدن اون منجی سمینار میگذارن، برخی بر علیه آمدن اون منجی و بر علیه خود اون منجی سمینار برگزار میکنن. حرف با ادبیات مختلف گسترده است. سخن از یک منجی است، از یک کسی است که خواهد آمد، از آرماگدون باشه یا هر اسم دیگری که در ذهن افراد گذاشته بشه، همه دنیا خبر دارن. وقت اینجا اگر برادرزاده 15 ساله 16 ساله من بگه من راجع به امام زمان چیزی نمیدونم، بعدم مثلا بدونم هم که خیلی ارزش نداره، چون مامانم بابام بهم یاد دادن، من باید برم خودم از صفر شروع کنم، اگه به اسلام و تشیع رسیدم بعد ببینم امام زمان کجاش قرار میگیره. از این آدم حرف پذیرفته است؟ از وقت نگذرم، ما طبق تعهدمون عمل میکنیم، انشاءالله میکوشیم سر زمانی که قرار گذاشتیم جلسه رو به پایان برسانیم. شما بزرگواران هم انشاءالله به تعهدتون عمل میفرمایید، در زمانی که قرار داریم به جلسه ملحق میشوید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه پدر و مادرهایی که از جمع ما به رحمت خدا رفته اند. انشالله همشون امشب میهمان سفره بی بی زینب کبری سلام الله علیها باشند. تقدیمشون میکنیم هدیه‌ای، سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل 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 محمد و